بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث انتهایی که درباره حقوق مؤذن امروز ان شاء الله طرح می‌کنیم، باز می‌گردیم به فرمایش امام سجاد سلام الله علیه در اصل بیانشان در مورد حق مؤذن. ایشان جایگاهی که برای مؤذن بیان می‌فرمایند، در مقام معرفی مؤذن می‌گویند که باید بدانی که او مذکر و که بربک و دائی که الی حزک و افضل و اعوان که الی قضاء الفریضه التي افترض الله عليك. مؤذن یادآور ذکر و یاد خدا در اذهان انسان است، در اذهان مؤمنین است، و دعوت کننده انسان به استفاده از نصیب و حظی که خداوند در نماز برای اون مقرر کرده. و بهترین یاور برای قضاء واجبی است که خدا بر ذمه انسان قرار داده. این توجه امام به مسئله حق مؤذن یک مطلب بسیار ظریفی است که حکایت می‌کند از شیفتگی گوینده این سخنان، یعنی وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه، نسبت به هر چیزی و هر کسی که به هر صورت و شکلی یاد خدا را و نام خدا را برای او تداعی کند. و لذا به طور طبیعی انسان که در طول روز در هر دوره‌ای و در هر زمانی اشتغالات به امور روزمره زندگی و دنیا پیدا می کند، شاید از یاد خدا و اتیان به فرائض و حقوق الهی غفلت کند. ولذا صدای اذان و صوت مؤذن خدمتی که به انسان می کند، او را توجه می دهد، تنبه می دهد به این که وقت اداء حق الهی است، وقتی است که خدا برای خلوت خودش و تو مقرر فرموده است. در یک روایتی که شاید در مباحث گذشته هم به تناسب اشاره شده باشد، ما از معصومین علیهم السلام این توصیه رو داریم که للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن اوقات زندگیش رو باید به سه قسمت کند: ساعت یرم فیها معاشه، ساعتی از اوقات شبان روز را برای تدارک و ترمیم معاشش اختصاص بدهد، و ساعت یناجی فیها ربه، و بخشی از اوقات زندگی را هم برای مناجات و خلوت با خدای خودش قرار بدهد. این گونه نباشد که اشتغالات زندگی روزمره چنان او رو غرق کند و چنان او رو آلوده کند که فرصتی برای ذکر خدا و یاد خدا و خلوت کردن با خدا برایش باقی نماند، و چنان آلوده شود که غفلت از یاد خدا و نام خدا همه زندگی و وجود او رو بگیرد. چنین انسانی که از خدا غفلت کند، مصداق اعراض عن ذکر الله بشود، در امور معیشت و امور زندگی هم دچار مضیقه و تنگنا قرار خواهد گرفت. ولذا این که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید مؤذن یادآور انسان است خدا را، نام او را، یاد او را، ذکر او را، تنبه به این جهت است که ما خلاصه در این دنیا نیامده ایم که همه اوقاتمون رو یا به اون بخش اول که سرگرمی و اشتغال به امور جاری روزمره و معیشت و آبونان و تدارک امور دنیویه باشد و یا بخش سوم که در این روایت ذکر شده که یخلی بین نفسه و بین لذتها فی ما یحل و یجمل، یک بخشی رو هم برای آرامش و آسایش و رفاه و لذت بردن از لذائذ زندگی و اینها قرار بده. اینجور نباشد که ما به این دو بخش توجه داشته باشیم اما بخش سوم رو ازش غفلت کنیم. خب طبیعی است که انسان برای ادامه حیاتش هم به اون قسمت اول نیازمند است، یعنی تأمین معیشت باید بکنه، هم به قسمت دوم نیازمند است، این جسم احساس خستگی می کند، باید به جسم رسیدگی بشه، باید استراحت کنه، باید به لذائذ دنیا او رو نزدیک کنه، مألوف کنه، بهرمند کنه، این کارها رو باید انجام بده. اما یک نیازمندی روحی دیگر هم انسان داره که از اونم نباید غفلت کنه و اون نیازمندی روحی همان خلوت کردن با خدای خودشه. ولذا ما میبینیم که امام علیه السلام برای مؤذن این منزلت و مقام رو قائلن که او یادآور خداست. لذا افراد مؤمن و مخلص همین که قریب ظهر یا قریب وقت نماز میشه مثل این که یک حالت بیقراری پیدا میکنه، مثل یک عاشقی که وعده وصالش نزدیک میشود، گفت وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیزتر گردد، مثل این که یک چنین حالی پیدا میکنه بیقرار میشود و به انتظار موعد نماز و وقت نماز است و مخصوصا وقتی صدای مؤذن رو میشنود گویی مژده وصل را گرفته است، یعنی اذن ورود و دخول به حریم معشوق را یافته است. این ارزش و جایگاه کار مؤذن است. لذا کسانی که از مادیات و اشتغالات روزمره دنیا احساس خستگی میکنند وقتی که وقت نماز میرسد و صدای مؤذن رو میشنوند که ان سخن مؤذن، جملات مؤذن، کلمات مؤذن روح اونها را نوازش میدهد و همون تعبیری که رسول الله صلی الله علیه و آله به نقل عامه به خطاب به بلال می فرمودن که ارحنا یا بلال، قم یا بلال فارحنا بالصلات، برخیز و روح ما را با ذکر خدا و نام خدا نوازش کن، جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان ارحنا یا بلال. این کلمه ایست که از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله هم روایت شده است. و خلاصه او وقتی مؤذن یاد خدا می کند این طبیعی است که انسانی که خلاصه غرق در امور مادی و امور جاری زندگی شده است از این امور جاری دست می شوید و کارهای جاری را رها می کند و کأنه یک کاری لازم تر واجب تر برای خودش می بیند و اون موضوع برقراری ارتباط و اتصال معنوی با معبود و معشوق حقیقی است. گفت دیگری ذکر تو می کرد و من از کار شدم، او مشغول ترنم یاد تو بود و ذکر تو بود و تکبیر و تحلیل و تسبیح می گفت و من دست از کار شستم و شیفته و واله اون کسی که شدم که نام و یاد معشوق را برای من تجدید کرد و تداعی کرد. ولذا در یک روایتی که دیگه خیلی سریع این روایت رو به بعضی از قسمت‌هاش اشاره بکنیم و سخن رو خاتمه بدیم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که راوی میگوید کنا جلوسا فی المسجد استعد المؤذن المنار فقال الله اکبر الله اکبر. ما در محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه نشسته بودیم، البته راوی این حدیث سید الشهدا سلام الله علیه هست، امام حسین علیه السلام این سخن رو نقل فرموده که مؤذن موقع اذان بود و به مناره رفت و صدا رو به تکبیر بلند کرد و بکا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بکینا به بکاه، حضرت گریه کردند و ما مردم هم که نشسته بودیم از گریه اون حضرت گریان شدیم. فلما فرغ المؤذن، وقتی مؤذن اذان رو تمام کرد، حضرت فرمودن اتدرون ما یقول المؤذن، آیا میدانید که مؤذن چه میگوید؟ قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم. فقال لو تعلمون ما یقول لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، اگر میفهمیدید اون عمق کلمات مؤذن رو لب از خنده فرو میبستید و همیشه عشق میریختید. فلقوله الله اکبر معان کثیره، این که میگوید الله اکبر خیلی معنا دارد. یکی این که حکایت از قدم و ازلیت خدا میکند، خدا همیشه بوده است، وجود خدا بدوی ندارد، ابتدایی ندارد و انتها ندارد، وجود خدا ابدی است. علم او، قوت او، قدرت او، حلم او، کرم او، جود او، عطای او، کبریایی او، اینها همه از اوصاف و خصوصیاتی است که جزء ذات اوست و له الخلق و الامر و به مشیته کان الخلق، هر چه هست از اوست و منه کان کل شیء للخلق و الیه یرجع الخلق و هو الاول قبل کل شیء لم یزل و الاخر بعد کل شیء لا یزال و الظاهر و فوق کل شیء لا یدرک و الباطن و دون کل شیء لا یحد فهو الباقی و کل شیء دونه و کل شیء دونه فان، همه چیز فانی می شود و باقی اوست و فقط اوست. و هو العلیم الخبیر علم ما کان و ما یکون قبل ان یکون، همه چیز را می داند قبل از تکون همه چیز. و خلاصه این هر کلمه ای را امام علیه السلام، این روایت رو مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده، در توحیدش هم نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار آورده است، تمام این کلمات اذان رو امیر المؤمنین سلام الله علیه تک تک برای مردم بیان فرمودن، شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله، مقام رسالت رو، و حی علی الصلاح که هلمو الی خیر اعمالکم. این کلمه خیر اعمالکم حکایت از این میکند که این کلمه حی علی خیر العمل یکی از تعبیراتی است که عین واقع است نسبت به نماز، بهترین اعمال و دعوت ربکم و سارعوا الی مغفرت ربکم، با نماز شما به جانب غفران الهی می روید، با نماز شما به خاموش کردن آتشی که به وسیله بقیه اعمال شعله ور شده می روید، به وسیله او تکفیر سیئات می کنید، به وسیله نماز یبدل الله سیئاتکم حسنات فانه ملک کریم ذو الفضل العظیم. و خلاصه قد ازلننا معاشر المسلمین به دخول فی خدمته، و این هیچ دینی و هیچ آیینی این چنین نیست که در هر لحظه ای از لحظات روز و ساعات و لیالی در ایام عمر برای انسان این چنین امکانی فراهم شده باشد که هر لحظه تصمیم گرفت خدا به او بار میدهد، خدا به او اذن دخول میدهد، خدا به او اجازه گفتگو میدهد، و این درست اوقاتی است که خود خدا مقرر کرده است، این مواقیت خمسه، این ساعات پنجگانه ای که برای نمازهای یومیه مقرر شده است، اینها خصوصیاتی است که در کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه در تبیین فرازها و جملات از آن بیان می‌فرماید. و نتیجه این که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید کسی که یک چنین خدمتی رو به انسان انجام می‌دهد مؤذن، تشکره علی ذلک شکرک للمحسن الیک، شما باید او را شکرگزار باشید، درست مانند یک انسان نیکوکاری که به شما یک نیکی و خدمتی انجام داده است. و بعد یک ذیلی این حق دارد که این رو هم در پایان سخن عرض بکنیم و بحث رو خاتمه بدیم، این که البته این ذیل رو مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول ذکر کرده و در روایت خصال نیست، این است که و ان کنت فی بیتک متهما لذلک لم تکن لله فی امره متهما و علمت انه نعمت من الله علیک لا شک فیها فاحسن صحبت نعمت الله بحمد الله علیها علی کل حال. اینجا امام علیه السلام می فرمایند که تو اگر نسبت به این شخص مؤذن که این خدمت رو و این کار بسیار عظیم رو انجام می دهد در درون خانه‌ات به او بدبین هستی و او رو مثلا به یک دلائلی متهم میدانی، در امر از آن او را نباید متهم کنی که او بی تردید بدون شک یک نعمت خدا داده است و با نعمت خدا که مؤذن باشد باید خوش رفتاری کنی و در هر حال خدا را حمد کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.